بچه شهریور ما. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو با این بخش از برنامه ها داشته باشید. اما مروری داریم بر فهرست و زمان پخش برنامه. پرسمان اعتقادی رو بعد از اعلام بنده تقدیم حضور خواهیم کرد. ساعت 23 همکاران من با برنامه زنده افلاکیان مطابق شبهای گذشته خدمتون هستن و موضوع این برنامه سبک زندگی بزرگان و علما هست. کلام امام 23:55 دقیقه پخش میشه و رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 برنامه نجوای عاشقان رو تقدیم شما میکنیم. دعای عرفه امام حسین علیه السلام بخش اولش رو قرائت خواهند کرد جناب حجت الاسلام میرزا محمدی و انشالله بهرمند خواهیم شد از این دعای معنوی. 1:15 بر بال سخن رو میشنویم، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد با موضوع عوامل سعادت از منظر امام سجاد علیه السلام. تکرار پرسمان اعتقادی ساعت 1:45 پخش میشه و 2:40 همراه میشیم با باغ تماشا، قسمت دیگری از نمایش رادیوی لشکر خوبان و ناگفته هایی از تاریخ 8 سال دفاع مقدس. زلال تاریخ ساعت 3 بامداد پخش خواهد شد. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه است و پس از اون هم حقیقت جاودان رو میشنویم، بررسی نهضت عاشورا. ساعت 4 زمزم احکام پخش میشه و 4:20 پارسایان حجت الاسلام میرسید در این برنامه نکاتی در خصوص سیره و اخلاق علما و بزرگان رو مطرح خواهند کرد. 4:35 زیارت وارث رو زمزمه میکنیم به همراه ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج عباس حیدرزاده و از ساعت 4:50 با ویژه برنامه صبح نیاز در خدمتون خواهیم بود و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:27. بعد از اذان دعا و نیایش در انتهای برنامه این بخش 5:40 دعای عهد امام زمان علیه السلام رو زمزمه میکنیم و تجد عهدی با مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خواهیم داشت. و گاه طول آفتاب به افق شهر مقدس قم هم 6:50 خواهد بود. امیدوارم که برنامه این بخش مورد عنایت و توجه یکایک شما بزرگواران قرار بگیره و فرصت همراهی ما رو داشته باشید. تقاضا میکنم 5:55 همینک با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام صادق علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شاکریم که ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله فرصت کافی رو داشته باشید تا اتمام برنامه ما رو دنبال بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهدی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله با همکاری و همیاری دوستان گامی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی برداریم و در شناخت امام و معرفت امام حرکت کنیم. از یکی از امامین صادقین علیهم السلام نقل شده که در سوره کافی نقل شده، حدیث دوم از اون باب معرفت الامام و رد الیه، این حدیث رو نقل کرده که فرمود لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه. فرمودن که بنده مؤمن نمیشه، مؤمن نخواهد بود مگر اینکه خدا رو بشناسه، رسول خدا رو بشناسه، همه امامان رو بشناسه و امام زمانش رو هم بشناسه. اینا رو نشناسه مؤمن نیست. و یرد الیه و یسلم له، همه امور رو هم به امام برگردونه و تسلیم امر امام هم باشه، چون گفت اطاعت کنه. ثم قال علیه السلام، آنگاه فرمود کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاول. فرمود کسی که اول رو نمیشناسه چطور میتونه آخر رو بشناسه؟ خب امام قبلی امام بعدی معرفی میکنه. کسی که امیرالمومنین رو نمیشناسه میتونه امام زمان رو بشناسه؟ میتونه امام حسن رو بشناسه؟ نه دیگه، وقتی کسی که امام اول رو نمیشناسه امام های بعدی رو هم نمیتونه بشناسه. بیشتر تکیه بنده رو اون که لا یکون العبد مؤمنا حتی اینها رو بدونه، اینها رو بشناسه. انشاءالله که این معرفت برای همه ما حاصل بشه
انشاءالله. خیلی ممنونم جای محمدی. اگر خاطر شریف شما دوستان عزیز باشه، برنامه قبلی جای محمدی سوالی رو مطرح فرمودن، شما عزیزان هم پاسخگو بودید. سوالی بود که یکی از ویژگی های امام رو بیان بفرمایید. سرکار خانم زهرا غلامی فرمودند که یکی از ویژگی های ائمه علیهم السلام معصوم بودن ایشان می باشد. از تهران جناب آقای محمد نقی شریفی هم فرمودند یکی از ویژگی‌های امام عصمت یعنی معصوم بودن ایشان میباشد. آقا مرتضی از مشهد مقدس همینطور پیغام فرستادند که امام ولایت بر تمام انسان‌ها دارد ولی پیامبر ممکن است فقط برای یک مردم خاص یا یک گروه معلوم در زمان معلوم ولایت داشته باشد و مسئول هدایتشان باشد. 912-90-94 هم فرمودند که امام اسم اعظم خداست، امام قادر است مهر امامتشان را یا مهر امامتشان را هر جایی بر هر سطحی نقش کنند. از تهران آقا رضا سالک هم فرمودند که یکی از ویژگی‌های آقا امیرالمومنین در آیه آخر سوره رعد قید شده و من عنده علم الکتاب، یعنی کل علم کتاب پیش امام علی علیه السلام می باشد. آقای محمد خان احمدی از روستای حسین آباد شاملوی ملایر فرمودند که یکی از ویژگی های امام معصوم علیه السلام این است که اولا برگزیده خداست و انسانی کامل و جامع و صاحب کمالات نیک است. 917-89-95 هم گفتن یکی از ویژگی‌های امام علیه السلام معصوم بودن امام است. حسین آقای پایدار از شهر سنخاست، اگر درست تلفظ کرده باشم این شهر رو، فرمودند که ویژگی‌های امام زیاد است: علم، عصمت، سعه، شجاعت، حلم. سکا خانم ربابه حقگو از لاهیجان هم فرمودند از ویژگی های امام عصمت و دارای علم غیب و هادی و هدایتگر بودن ایشان است. از ابرکوه آقا سفر یادگارپور هم گفتن که از ویژگی های امام جدا کننده بودن حق از باطل هست. از کرمان آقای محمد گنجی هم گفتن که از خصوصیات امام رحمه الله قاطع بودن و دلیل بودن تحت نظر دور بر بودن یا نبودن، اینطور نوشتن برای ما. 917-1547 اینطور پیام فرستادن که از ویژگی‌های امام عصمت و علم و حلم و گذشت هست. چند تا پاسخ تلفنی هم داریم بشنویم، بعد میگردیم در خدمت جناب استاد محمدی خواهیم بود.
چند تا از ویژگی های امام این هستش که امام باید از افراد زمان خودش اعلم باشه، افضل باشه و اشجع باشه، یعنی هم علمش از بقیه بیشتر باشه، هم فضل و کمالاتش از بقیه بیشتر باشه و هم شجاعتش از همه بیشتر باشه. با تشکر، شفیعه هستم از اصفهان.
دو تا خصوصیت منحصر به فرد امام، یکی علم امامه، یکی علم ازلیه و یکی هم علم غیب امامه، که این دو تا خصوصیت، خصوصیت منحصر به فرد و برجسته یک امام معصومه.
یکی از ویژگی‌های امام بر اساس آیات و روایات این است که مقام عصمت دارند و مثل پیامبر واجب الطاعه میباشند. با تشکر، خدا نگهدار، موفق باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون. حاجی محمدی در خدمتتون است.
بله، تشکر میکنم از دوستان، پاسخهای خوبی دادن. در مجموع به چند ویژگی امام اشاره کردن. یکی عصمت امام بود که واقعا همینطور هست، که علم خاص امام بود، هدایت خاص امام و ولایت امام و اون صفات دیگه‌ای که انسان باید امام باید برجسته ترین صفات انسانی رو در زمان خودش داشته باشه، طوری که از همه انسان‌های زمان خودش بالاتر باشه و در اوج قله کمال انسانیت نشسته باشه. ما همین ویژگی که دوستان گفتن رو به تدریج توضیح میدیم و میریم جلو به عنوان ویژگی های امام، که اولیش همون عصمت بود. بین فرق اسلامی شیعه عصمت رو یکی از شرایط و خصوصیات امام میدونه و باورش اینه که امام هم باید مثل پیامبر از هر گونه اشتباه و خطا و آلودگی پاک و معصوم باشه. برای رهبری که بناس انبوه مسئولیت ها و اون هدایت امت و مکتب رو بر عهده بگیره، همیشه این خطر وجود داره که دانسته یا نادانسته به انحراف کشیده بشه و باعث لغزش خودش و دیگران بشه. در این صورت دیگه اعتبار و شرف و ارزش‌های اون امتی که تحت فرمان بری او و زعامت او هستن از بین خواهد رفت و اون امت به تباهی کشیده میشه و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه اون جامعه خواهد داشت. و اون عصمت که یک نیروی بازدارنده است که از منبع عظیم علم و بینش و ایمان امام سرچشمه میگیره و او رو از هر نوع گناه و لغزشی بر کنار و مسئول می‌دارد. این صفت در واقع یک نیروی درونی و نفسانی است که از رؤیت باطن ملکوت و حقیقت جهان هستی به دست میاد، طوری که انسان رو از دست دادن به هر نوع اسیان، چه کوچک چه بزرگ، آشکار پنهان، عمدن سهوًا، از هر نوع گناه و از هر نوع خطایی که در هدایت مردم نقش داره رو مسئول خواهد داشت. البته این که گفتیم معنیش این نیست که حالا عصمت جبریه. من اول عصمت رو تعریف میکنم و بعد انشالله اون دلایل ضرورت عصمت رو در امام عرض خواهیم کرد. یک حدیثی است محمد بن ابی عمر از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام میگه که از امام پرسیدم که آیا امام از مقام عصمت برخورداره؟ امام فرمود که بله. گفتم برای من چگونی عصمت امام رو بیان کنید؟ فرمود چند عامل منشأ گناه و عصیان: حرص، حسد، شهوت و خشم. اینا باعث میشه که انسان گناه کنه. از این عوامل امام فرمود هیچ کدام در وجود امام رخنه نمی کنه. چرا؟ برای این که چگونه حرص داشته باشه در حالی که همه امکانات در اختیارشه امکانات بسیار زیادی در اختیار امام هست که هرچی بخواد میتونه استفاده بکنه. حتی بیت المال مسلمان هم در اختیار امام هست که بین مردم تقسیم میکنه. حسد نمیورزد، چون کسی حسد میورزه که بالاتر از خودش رو نتونه ببینه، و بالاتر از امامت چه مقامی تصور میشه؟ پس امام دیگه کسی بالاتر از خودش نداره که بخواد نسبت به او حسد داشته باشه. امام در امور دنیا خشمگین نمیشه، چون پروردگار عالم که اجرای حدود الهی به او سپرده، دیگه خشم برای امور دنیا معنا نداره. در ارتباط با جهان آخرت که خشم و غضب ناپسند نیست، حالا امام عصبانی هم بشه اشکال نداره. بعد امام فرمود که امام هرگز در دام شهوات و هوس ها گرفتار نخواهد شد، چون به خوبی آگاهی که این لذات و خواست‌های دنیا گذرا و زودگذره و در برابر نعمت‌های بی‌حساب و پاداش خداوندی در روز قیامت که فقط برای پاکان حق پرست این پاداش‌ها وجود داره بسیار ناچیز است و اصولاً چیزی به حساب نمیاد. این حدیث از امالی شیخ صدوق صفحه 376 نقل شده. خلاصه این که اون نوع علم و بینش امام و ایمان و یقین و تقوا و وارستگی او زمینه این که بخواد انگیزه نسبت به انحراف و گناه داشته باشه رو کلن در او از بین خواهد برد. اما تعریف ما از عصمت اینه که عصمت موهبتیست الهی که باعث میشه امام از هر نوع گناه و خطا مسئول باشه. از این تعریف ما فهمیده میشه که اولا عصمت موهبتیست، نه اکتسابی که انسان بخواد کار بکنه مثلا 40 سال ریاضت بکشه تا مثلا یک رذیلی از خودش دور کنه. نه، خداوند و رضا فرقی نمی کنه. کودک امام باشه داره عصمت هست، در 40 سالگی هم به امامت برسه باز عصمت داره. نکته بایم که از این تعریف برمیاد که عصمت دو نوعه، عصمت علمی که مسئولیت از خطا و اشتباه باشه و عصمت عملی که مسئولیت از گناه باشه. البته باید گناه رو هم تعریف کنیم. گناه معناش اینه که کسی بخواد کار حرامی یا ترک واجبی رو انجام بده. انجام حرام یا ترک واجب گناه هست. از اون اعمال، از اون صورت‌های عرض کنم که خمسه تکلیفیه، تکالیف پنجگانه که واجب و حرام و مباح و مکروه مستحب باشه، با حیث فعل و ترکش در نظر بگیریم فعل و ترکشون که میشه 5 ضرب در 2، 10 صورت به وجود میاد. از این 10 صورت 8 صورتش با عصمت منافات نداره، گناه نیست. 2 صورتش فقط گناه هست، یکی انجام حرام، یکی هم ترک واجب. پس اون چی ما ملتزم شدیم در عصمت، چون بعدها ممکن اشکالات و شبهاتی باشه که خب شما بگید امام گناه نمی کنه، پیغمبر گناه نمی کنه، پس فلان خطا فلانه، مثلا فرض کنید که اونا جدای از این حوزه هست. بله، اگر کار حرامی انجام داده باشه این خلاف عصمته، اگه واجبی رو ترک کرده باشه این خلاف عصمته، اما اینکه حالا مکروهی رو انجام داده خلاف عصمت نیست، مباحی رو ترک کرده یا انجام داده خلاف عصمت نیست، مستحبی رو ترک کرده این هم خلاف عصمت نیست. عرض کردم از اون 10 صورت فقط 2 صورتش با عصمت منافات داره. پس ما تعریف عصمت رو هم گفتیم و تعریف گناه رو هم گفتیم که دیگه کاملا بس منضبط و حساب شده باشه. حالا انشاءالله دلائل عقلی و نقلی عصمت رو هم در جلسات بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نخوانم کرد.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما بزرگواران هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. ان شاء الله استاد محمدی هم پاسخگو باشند. اولین شنونده اونم پشت خط ارتباطی آماده هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و استاد گرامی حاج آقا محمدی. سلام عرض میکنم و آرزوی طول عمر و سلامتی براتون دارم.
متشکرم.
یک سوال داشتم راجع به کتاب 40 حدیث حضرت امام بخش دعوت به اخلاص. حقیقتش من هرچی خودم مطالعه کردم نفهمیدم منظور امام چیه. میخواستم سوال کنم ازتون. حضرت امام میفرماید در فصل دعوت به اخلاص یه جمله‌ای دارم، میفرماید که ای کاش اهل معاصی کبیره بودی و متاجر به فسق بودی و متعتک به حرمات ظاهره بودی ولی موحد بودی، شرک به خدا نمی آوردی. خب ما در آموزهای اسلامی داریم که گناه کردن نوعی شرک به خداست. چطور حضرت امام اینجا این جمله رو می فرمایند و اینا چطور قابل جمع هستش؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خواهش میکنم. خیلی
وقتتون به خیر باشه. بزرگوارید. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
بله همطور که شون فرمودم که ما هم تشکر میکنیم و هم عرض سلام خدمتشون داریم. خود گناه هم نوعی شرک محسوب میشه. منطقه باید توجه داشت باشیم که شرک مراتبی داره. از مثلا فرض کنم بت پرستی که انسان بخواد بیاد در مقابل بت سجده بکنه، قربانی بکنه، این شروع میشه. این بت های چوبی و سنگی یخ نه، فکرش بالاتر از این هاست. میگه من موجودات فرازمینی رو مثلا فرض کن مؤثر میدونم در عالم، مثلا فرض کن خورشید رو، ماه رو، اجرام آسمانی رو میپرس. خب این خیلی بالاتر از این، اونم شرکه. یه میره بالاتر میگه نه، موجودات پنهان به نام جن اونها مؤثرن در سرنوشت ما و باید اونها رو دید. یه وقت میگه نه، اینا که اونها خودشون قدرتی ندارن، فرشتگان در سرنوشت ما تأثیر دارن. یه وقت میره بالاتر میگه نه، پیامبران الهی و اولیاء خدا که مقامشون از فرشتگان هم بالاتره، اونها در سرنوشت ما تأثیر دارن. همینطور میره بالا، میره تا جایی که عرض کنم که همین لا اله الا الله ها.
بله.
لا اله الا الله یعنی بت خدا نیست، لا اله الا الله یعنی خورشید خدا نیست، لا اله الا الله یعنی جن خدا نیست، شیطان خدا نیست، لا اله الا الله یعنی از کنم که هوای نفس خدا نیست، لا اله الا الله یعنی اینکه پیامبر و اولیاء خدا اینا خدا نیستن. این معنی لا اله الا. ببینید که مراتبی داره، از این پایین پایینا شروع میشه میره بالا. آنچه که از کنم امام فرمودن و در قرآن هم ما داریم اون شرک جلی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند مشرک رو هرگز نمیبخشه، پایین تر از مشرک رو هر کسی بخواد میبخشه. گرچه همه گناهان به نوعی شرکن، حتی ریا در عبادت هم چیه؟
شرکه.
اما این شرک کجا و این که انسان بخواد بت رو بپرسته کجا؟ پس اون چیزی که ما فرموده اینه که کاش اون گناهان بدنی مثل غیبت، مثلا شرب خمر، مثل زنا، اینها رو داشتی، اما این گناه عقلی رو که برای خدا شریک قائل میشی اونم به شرک جلی، اینو نداشتی. چرا؟ چون این یکی اون گناه شرب خمر رو اونها رو شاید خدا ببخشه چون خودش گفته دیگه، اما اون شرک رو حتما خدا نمیبخشه. پس دو نوع گناه ما داریم، یکی شرک جلی که اعظم کبائره، گرچه جز گناهان کبیره میشه منتها چون گناه عقلی است خیلی خطرناک. یکی نه، اون گناهان بدنی مثلا فرض کن مثل مثالی که زدم، اینها را چه بسا خداوند متعال بدون توبه هم ببخشه و انسان به مقصد برسه. پس منظور امام از شرک اون شرک جلی است، نه شرک خفی، در حالی که گناه هر نوع گناهی به نوعی غیر مستقیم پرستش نفسه، نفس پرستیه. این شرک خفیست، همه مصادیقش، همه مراتب شرک خفیست. ما میفهمم کاش گناه میکردی، یعنی هوای نفس رو میپرستیدی، تابع هوای نفس بودی ولی برای خدا شریک قائل نمیشدی، با در نماز که داری میخونی نماز فقط برای خدا بخونی، دیگه در کنارش اون افراد رو هم دخالت نمیدادی. پس بازی یک بار تکرار میکنم، یه وقت گناه گناه عقلیه، یه وقت گناه گناه قلبیه، یه وقت گناه گناه بدنیه. خطرناکترین گناهان گناهان عقلیه که انسان در باورش و در عقلش برای خدا شریک قائل باشه، بگی که این آقا هم در کنار خدا در سرنوشت من تأثیر داره، پس من نماز رو هم برای این میخونم که این خوشش بیاد، هم برای خدا میخونم. و این نماز باطله و حالا برای اینم شرک خفیه، ولی خب خیلی بدتر از اینه که انسان تحت تأثیر هوای نفس و فشار غریزه مرتکب کار خلاف شرع مثلا خلاف عفت بشه. خب بعد از این که چیز شد، اون شهوت برطرف شد، پشیمان میشه، توبه میکنه، خدا میبخشدش. اما اولی نه، هیچ پشیمانی نداره، اصلا متوجه نمیشه که چه گناه بزرگی انجام داد. اینو متوجه هست و پشیمانم میشه و ناراحت هم هست که من چرا این گناه انجام دادم. منظور امام رحمت الله علیه اینها بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنون از سپاسگزارم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه رادیو معارف رو از جمله برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی در شبکه مجازی دنبال بفرمایید، میتونن به سامانه فضای مجازی سروش با آدرس @radiomaarif مراجعه کنن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی یه سوال پیامکی با عزتتون من بخونم. 912-3741 سوال کردن که با توجه به اینکه خداوند در قرآن فرموده که ادعونی استجب لکم، گفتن یا رسول الله یا علی یا حسین و امثال اینها شرک نیست؟
اینکه خداوند گفت فرموده ادعونی استجب لکم، یعنی چیزی می‌خواد از من بخواد تا من اجابت کنم، این منافات نداره که انسان در مقدمات دعا اسباب و وسائلی رو انتخاب کنه. اینکه مقصد فقط خداست، فقط از خدا باید چیز بخوایم، کاملا درسته. اما راهی که میخوایم بریم منحصرا اینه که انسان خود شخصا این راه رو بره، یا میتونه از وسائلی، از کنم که آبرومندانی استفاده بکنه که اونها راه رو بلدن، در بروشون باز میشه، در بروی بنده باز نمیشه. خودم بخوام برم چون آبرویی ندارم، در بروی من باز نمیشه. وقتی دست میذارم تو دست اونها، به آبروی اونها در باز میشه و خدا ما رو میپذیره. اینا در واقع راهند نه مقصد، اینها وسیله هستن. میگیم توسل یعنی وسیله گرفتن، وسیله برگزیدن. هم عقل این مطلب رو حکم میکنه که نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام توسل، نظام اسباب و وسائط. شما میخواید مسافرت برید، به وسیله متوسل میشید. وقتی مریض میشید به پزشک متوسل میشید، به دارو متوسل میشید. گرسنه‌تون میشه به غذا متوسل میشید. وقتی که تشنه میشید به آب متوسل میشید. همش اینا وسیله دیگه. چرا؟ چون نظام خدا اینجوری خلق کرده. کسی بخواد توسل رو انکار بکنه، معلومه یا عقلش از دست داده یا نظام رو نشناخته. تو این نظامی که ما زندگی میکنیم، نظام اسباب و
مسببات.
این از لحاظ عقلی که امکان نداره که انسان، خود وهابی ها که توسل شرک میدونن، به هر کس و ناکسی متوسل میشن. الان چرا امارات و بحرین حکام خودفروختشون ارز کنم که ارتباطشون رو با اسرائیل آشکار کردن، این خودش توسل دیگه.
بله.
متوسل شدن به نتانیاهو، به ترامپ. اینا میگن توسل به ترامپ اشکال نداره، اما توسل به پیغمبر اشکال داره، حرام شرکه. خواهی توسل شرکی اینا که خیلی بدترن، که پیغمبری که خدا دوستش داره، پیغمبری که خدا گفته رو انهم ظلم و انفس هم جاؤو که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیم. خودش گفته پیغمبرو شما وسیله قرار بدید. و ابتغوا الیه الوسیله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. چطور شما به ترامپ متوسل میشید؟ این شرک نیست، برای حفظ حکومتتون و برای اون اهداف اغراض نفسانی پستتون. اون وقت به پیامبر توسل جستن این میشه شرک. پس اون چیه اینها میگن حرف درستی نیست، حرف وهابی ها در واقع نه با عقل جوره و خودشون هم متوسل میشن به هر کس و ناکسی.